در یک مایلی مزرعی عمویش دریاچه‌ای قرار داشت. او و عمویش زمستانها از اطراف دریاچه چوب جمع می کردند. جلوی قایق پارویی می نشست و دست براب سرد دریاچه می گذاشت که از زیر دماغه قایق شلتاق می زد. در همان حال عمویش تقلا کنان پارو می زد. پاهای پیرمرد در کفش‌های سیاهی که چند نمره برایش کوچک بود جمع شده بود. کلاه حصیری به سر داشت و چپقش را به دندان می گرفت و در همان حال آب دهانش مثل یک نخ نازک از سر چپق آویزان بود و به آرامی نوسان می کرد. به پشت سر نگاه کرد تا به کرانه دیگر رودخانه نظری بیندازد. پاروها را زیر بغل زده بود. چپقش را دست گرفته بود و با کف دست دیگرش چانه‌اش را پاک می کرد. در کرانه دیگر رود درختان گلابی مثل اسکلت مردگان در میان درختان سوزنی به چشم می آمدند. انبوهی از ساقه های کج و معوج، خاکستری و سائق زده به جای مانده از طوفان هایی که طی یک سال آمده بود. درختان را مدت‌ها پیش با تبر زده و چوبشان را برده بودند. عمو قایق را سر و ته کرد. پارو را سر جایش گذاشت. آنها با جریان آب رفتند تا قایق به ماسه نشست. نعشه پرنده دریایی روی آب زلال دیده می شد. برگ‌های زرد. کفش‌هایشان را از پا در آوردند و در قایق گذاشتند که خشک بود و چوبهایش گرم بود. قایق را با خود روی ماسه های ساحل کشیدند و لنگر را هم در آب انداختند. در ساحل دریاچه می رفتند. عمو یک حلقه تناب روی شانه‌اش انداخته بود و چپقش را هم چاق کرده بود. درختی را از آن میان انتخاب کرد. آنها از ریشه درخت به شکل یک اهرم استفاده می کردند. درخت را آنقدر به این طرف و آن طرف تکان دادند تا سرانجام تا نیمه در آب شناور شد. شلوارهایشان را تا زانو بالا زده بودند. اما با این حال خیس شده بودند. تناب را به دماغه قایق بستند و پاروزنان به سوی کرانه دیگر دریاچه به راه افتادند. تنه درخت آرام آرام از پی آنها روی آب کشیده می شد. حالا دیگر شب شده بود و جز صدای جیر جیرک ها هیچ صدایی به گوش نمی رسید. سطح دریاچه مثل یک شیشه تیر رنگ بود و در ساحل چراغ ها روشن می شد. از جایی صدای رادیو می آمد. در تمام این مدت حتی یک کلمه با هم صحبت نکرده بودند. آن روز یک روز بی نقص از کودکی او بود. روزی که ارزشش را داشت حسرتش به دل آدم بماند. روزها و هفته ها از پی هم سپری می شدند و آنها همچنان به طرف جنوب می رفتند. تپه ماهورهای برهوت، خانه های با نمای آلومینیوم. هرچند گاه یک بار می شد از میان بوته ها و خارهای نرسته بخش هایی از بزرگراه ایالتی را دید. هوا سرد بود و هر دم سردتر می شد. در پناه شیب بلند کوه ها می ایستادند و به جانب جنوب می نگریستند. تا چشم می دید ردیف صخره هایی بود که از میان خاکستر سر برآورده بود. خاکستر در باد موج زنان به سوی دشت‌های لمیزرع می‌رفت. گاه در پهنه آسمان خورشید کم فروغ از پس ظلمات به چشم می‌خورد. روزها گذشت تا توانستند از این زمین سوخته عبور کنند. پسرک چند مداد رنگی پیدا کرده بود. روی دهان بندش دندان‌های حیوانات درنده را نقاشی کرده بود. تلو تلو خوران بی هیچ گونه شکوه و شکایتی از پی پدر می رفت. یکی از چرخهای گاری لنگ می زد. چه کار می توانستند بکنند؟ هیچ کاری از دستشان بر نمی آمد. در جایی که همه چیز خاکستر شده بود، هیزمی نبود که بتوانند آتش روشن کنند. شبها بلندتر، سردتر و تاریکتر از تمام شبهایی بود که تا کنون به صبح رسانده بودند. در آن سرمای استخوان‌سوز حتی سنگ هم ترک بر می داشت. در آن سرما آدم راحت تلف می شد. در تاریکی پسر لرزانش را در آغوش می گرفت و نفسهای لطیفش را می شمرد. با صدای رعدی که از دور دست می آمد، از خواب پرید و در بستر نشست. پیرامونش از نوری کمسو روشن بود. نوری لرزان که معلوم نبود منشأش کجاست. روشنایی بی رمق آن نور در کولاکی از خاکستر هر دم ضعیفتر می شد. چادر پلاستیکی را روی خودش و پسرش کشید و مدت زیادی در همان حال بیدار ماند. همه گه حواسش به طوفان بود. اگر از باران خیس می شدند، نمی توانستند آتش روشن کنند و خود را خشک کنند. اگر از باران خیس می شدند، احتمالاً می مردند. شبهایی که از خواب می پرید، تاریکی غیر قابل نفوذ و کور بود. تاریکی به حدی بود که از گوش دادن به صداهای مرموز گوش آدمی درد می گرفت. اغلب برای گوش دادن به صداها برمی خواست. با این حال هیچ صدایی نمی آمد جز صدای باد که از میان درختان برهنه و سیاه شده به گوش می رسید. بلند می شد و گیج و گول در ظلماتی سرد که تمامیت یک پارچه را می ساخت تلاش می کرد با دستهایی گشوده در دو طرف بدن تعادلش را به دست آورد. و در همان حال در جمجمه‌اش دستگاه حلزونی مشغول محاسبه می شد. این یک سنت کهن بود که به کار محاسبه چند و چون سر پا ماندن آدمی می آمد. اگر نتیجه این محاسبه کمی نادرست از کار در می آمد، آدم سقوط می کرد. با گام های بلند در هیچ راه می رفت و در همان حال قدم هایش را می شمرد تا بتواند با چشمان بسته و دستهایی که به پارو میمانستند در آن تاریکی مطلق راه رفته را برگردد. چرا باید انسان سر پا بماند؟ برای چیزی بی‌نام و نشان در شب، چیزی که باید مثل فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی باشد، چیزی که حجم دارد و به او و ستارگان جهت می‌دهد. مثل یک پاندول بزرگ که با آمد و رفتش در سراسر یک روز طولانی نمایانگر حرکت کهکشان است. کهکشانی که می شود گفت انسان هیچ گونه اطلاعی از ساز و کارش ندارد. هرچند که قاعدتاً می بایست از آن مطلع باشد. دو روز طول کشید تا توانستند از این منطقه پوشیده از خاکستر، از این زخم دلم بسته عبور کنند. جاده کمی آن طرفتر از کنار دامنه یک کوه می گذشت. پیرامونش یک منطقه جنگلی برهوت قرار داشت. پسرش گفت برف می باره. به آسمان نگاه کرد. تنها یک دانه برف خاکستری دید که در هوا در نوسان بود. دانه برف را در هوا قاپید و به آن نگاه کرد که چگونه مثل آخرین نانی که در مراسم عشای ربانی زیر زبان کسی گذاشته باشند در دستش ذوب شد. چادر پلاستیکی را روی سرشان کشیده بودند و به راهشان ادامه می دادند. مثل این بود که دانه های خاکستری و مرطوب برف از هیچ می باریدند. در جاده گل و شل خاکستری آبی سیاه زیر رسوباتی از خاکستر راه افتاده بود. در ستیق کوه‌ها دیگر هیچ نشانی نیست از آتش شادی. پیش خودش فکر کرد لابد تبهکارها به جان هم افتاده و همدیگر را نابود کردند. در جاده هیچ آمد و شدی نبود. نه نشانی از راه زنان بود و نه اثری از سر گردن بگیران. پس از مدتی گذرشان به یک تعمیرگاه افتاد که کنار جاده قرار داشت. در قاب در که باز بود ایستادند و از آنجا به برف خاکستری رنگ نگاه کردند که با بادی که از دشت می آمد چرخ زنان فرو می بارید. از اطراف چند جعبه چوبی فرسوده را جمع کردند و آتش روشن کردند. او که چند تا ابزار هم پیدا کرده بود دست به کار شد و شروع کرد به تعمیر کردن چرخ گاری. با آچار مهره را باز کرد. با یک مته دستی سوراخ چرخ دنده را گشاد کرد. از یک لوله کهنه که با اره‌مویی آن را به اندازه بریده بود یک محور ساخت برای چرخ و آن را توی چرخ دنده جا زد. بعد چرخ را از نو بست و با آچار پیچ و مهره را محکم کرد. گاری را برگرداند و هلش داد. لنگی چرخ تقریبا برطرف شده بود. پسرش تمام مدت نشسته بود و به او نگاه می کرد. صبح که شد راه افتادند. زمین برهوت، یک پوست خرس که به در طویله‌ای آویخته بود. پوست خرس گر بود و دم آن خشکیده بود. در طویله سه نعش آویزان به یک تیرک چوبی. در شعاع نوری که میتابید نعش‌ها خشکیده و غبار گرفته به نظر می‌آمدند. پسرک گفت شاید اینجا چیز دندونگیر گیرمون بیاد. بلال یا همچین چیزی. گفت بریم. بیشتر نگران کفش‌هاشان بود. کفش‌ها و غذا. همیشه غذا. در یک انبار ماهی که سقفش شیروانی بود، یک تکه گوشت خوک پیدا کردند که به قلابی دور از دست آویخته بود. مثل این بود که تکه گوشت را از گور بیرون آورده بودند. خشک بود و به نظر می رسید گندیده باشد. با چاقویش گوشت را برید. درون آن گوشت سرخ نمکسود. مغذی و خوب. شب تکه های گوشت را روی آتش کباب کردند و با کنسرو لوبیا خوردند. نیمه شب در تاریکی از خواب پرید. خیال می کرد از جایی در تپه های نچندان مرتفع و تاریک صدای شیپور می آید. جهت باد که تغییر کرد، سکوت همه جا را فرا گرفت. در رؤیاهایش، عروس رنگ پریدش از سراپردهی پوشیده از برگ‌های سبز رنگ به طرف او می آمد. به سینه و دنده هایش رنگ سفید مالیده بود. لباسی نازک به تن داشت و موهایش را با شانه و آج بالای سرش بسته بود. چه لبخندی به لب و چه چشمان مخموری داشت. صبح که از خواب بیدار شد، هنوز برف می بارید. بالای سرشان روی سیمهای برق دانه های کوچک و خاکستری یخ نشسته بود. به رؤیاهایش بدبین بود. اعتقاد داشت مردی که زندگیش به مخاطره افتاده است، بهتر است خواب خطر ببیند. به نظرش هر خواب دیگری از کاهلی و مرگ نشان داشت. کم می‌خوابید و بد می‌خوابید. به خواب می‌دید که به یک جنگل سرسبز می‌روند. پرندگان پیش رویشان پرواز می‌کردند و آسمان به طرزی دردناک آبی بود. اما به زودی یاد گرفت که خود را از این دنیای خیالی برهاند. در تاریکی دراز کشیده بود و در همان حال مزه ترسناک هلویی که از یک باغ خیالی چیده بود کم کم زیر زبانش محو می شد. فکر می کرد اگر عمرش قد دهد نابودی باقی مانده جهان را به چشم می بیند. آنگاه مثل جهانی که در حال نابودی است، جهانی که در آن انسان‌های کور و کوردل زندگی می‌کنند، همه ی خاطره ها هم به تدریج از یاد خواهند رفت. نمی توانست خود را از فکر و خیال هایی که در راه به سرش می زد برهاند. تلو تلو خوران به راهش ادامه می داد. همه چیز همسرش را هنوز به یاد داشت. فقط بوی تنش را از یاد برده بود. به یاد داشت که در سالن تئاتر کنار او نشسته بود و کمی به جلو خم شده بود تا موسیقی را بهتر بشنود. سرستون‌های طلایی و چراغ آویزها و در دو طرف صحنه پرده‌های با چین‌های ستونوار. دستش را در دامن همسرش گذاشته بود و در حالی که همسرش دستش را روی دست او گذاشته بود می توانست از روی دامن نازک تابستانی خط جورابش را لمس کند. سعی کن این تصویر را فراموش نکنی و حالا سعی کن از این سرمای استخوان‌سوز و تاریکی جان به سلامت در ببری. باقیش به جهنم. با یک تسمه دو جاروی کهنه را به گاری بسته بود. فکر می‌کرد با این ترفند می‌تواند موانع سر راه را ساده‌تر کنار بزند. پسرش را در سبد گاری گذاشت و مثل کسی که از پی سورتمه برود پشت گاری ایستاد و به این شکل از شیب تپه پایین آمدند. سر پیچ‌ها هر موقع که گاری سرعت می گرفت، سعی می کرد وزنش را لنگر گاری کند و آن را هدایت کند. بعد از مدت‌ها اولین بار بود که می دید پسرش لبخند می زند. جاده از پایین تپه پیچ می خورد. آن طرفتر توقفگاهی قرار داشت. یک راه قدیمی که از جنگل می گذشت. مقداری در این راه رفتند. روی نیمکتی نشستند و به دره نگاه کردند. در دره دشت با اندک فراز و نشیبش در مه ناپدید می شد. پایین تر یک دریاچه. سرد، خاکستری و سنگین در بستر طبیعت یک سر تهی. اونجا چیه بابا؟ یه سده. سد به چه درد می خوره؟ اون دریاچه رو سد درست کرده. قبل از اینکه سد رو بسازن، از اونجا فقط یه رود عبور می کرد. آبی که از سد می گذشت، پنکه های بزرگی رو به حرکت در می آورد که بهش می گفتن توربین. توربینا برق تولید می کردن. لابد برای اینکه چراغا روشن بشن. آره، واسه اینکه چراغا روشن بشن. میشه بریم پایین سد رو نگاه کنیم؟ فکر می کنم از اینجا خیلی دور باشه. یعنی این سد مدت زیادی همین جور دوون میاره؟ فکر میکنم به این زودی ها خراب نشه. آخه سد رو از بتون میسازن. احتمالاً صدها سال دیگه هم همینطور اونجا میمونه. شاید هم هزاران سال دیگه. فکر میکنی توی دریاچه ماهی باشه؟ نه. توی دریاچه هیچی نیست.